بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الیمین و النذر و العهد، جلسه دوم، صفحه 501. بسم احکام یمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفقه. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در کتاب یمین، نذر و عهد است که از ایقاعات است و از آیت الله ایروانی در کتاب آوردن. جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردم در ابتدای کتاب بحث مفصل آقای ایروانی انواع یمین رو توضیح میدن، سه نوع یمینی که در بحث وجود داره و ما این رو در جلسه گذشته به تفصیل گفتیم، ولی در این کتاب مختصر این بحث انواع یمین رو و تفصیلات بحث رو کلن حذف کردن، لذا مجبوریم خیلی خلاصه به میزانی که ایشون در این جلد گفتیم اول یه توضیح بدیم. اونجا یک جلسه مفصل گفتن که ما در واقع سه نحوه قسم داریم. یک قسمیه که میخواید فقط تأکید کنید اخباری که دارید میدید، چه اخباری که در ماضی یا اخباری که در مستقبل دارید. میگید مثلا به خدا من دیروز آمدم، به خدا من فردا میام، به خدا یک کار رو انجام میدم. اون قسمی که در ابواب قضا هم خورده میشه، به خدا این مال منه، به خدا مال من نیست، به خدا من این کار رو انجام ندادم، که جلسه قبل تفصیلش رو خدمتتون توضیح دادم. البینه للمدعی والیمین علی من ادعی علی، کسی که مدعی باید بیانه بیاره، کسی که منکر قسم میخوره. در بعض از موارد منکر قسم رو بر میگردونه به مدعی، میگه آقا رد قسم میکنه، میگه من قسم نمیخورم، مدعی قسم بخوره تا من حقش رو بدم. در این صورت خب این نحوه قسمه و این قسم فقط اگه دروغ باشه اشکال داره، ولی اگه دروغ هم نباشه خب چیزی هم برش بار نیست. یک یمین دومی داریم که اون قسمیه که در مقام طلب انسان، بلکه از یک کسی رو میخواد، اصرار میکنه که حتما این کار رو انجام بده، انسان قسم میخوره. مثلا میگه تو رو خدا این کار رو انجام بده، بچه میگه تو رو خدا بابا دوام نکن، تو رو خدا این رو برام بخر. خب این تو رو خدایی که داره میگه قسمه به خدا این کار رو انجام بده، ولی خب این هم او قسم خورده. اوی که قسم خورده کاری رو بر عهده‌اش نیاورده. مایی که طرف مقابلیم قراره کاری رو انجام بدیم، ما چیزی بر عهده‌مون نذاشتیم، قسم دیگری که ما رو مجبور نمی‌کنه کاری که انجام بده. اوی که محل بحث اینه که ما قسم بخوریم که یک کاری رو بر خودمون ملزم کنیم، یعنی یک الزامی بر نفس خودمون به انجام یک فعلی یا ترک یک فعلی محقق بکنیم، بعد این الزام رو به وسیله قسم محکمش بکنیم. مثلا میخواد این کار رو انجام بده، میگه به خدا میخواد بره زیارت امام حسین، میخواد خاطر جمع بشه، این کار رو انجام میده، میگه به خدا اربعین میرم زیارت امام حسین. خب وقتی اینجوری میگه، خب این قسم واجبه که انسان بهش عمل بکنه و اون احکامی که ما گفتیم واجب انجام به قسم و اگر انجام نده کفاره داره، اون احکام در اینجا مترتب میشود. آقای ایروانی میفرماین الوفا و بالیمینه واجب، از اون مفصل پنج صفحه یعنی یه خط آوردن. در توضیحش هم میگه که اما ان الوفا بالیمین، که من توضیح دادم کدام دسته ای از قسم، همین قسمیه که امر رو بر خودتون الزام میکنید، به وسیله قسم محکم میکنیدش این رو. واجبه، این که این واجبه فهوه من واضحات الفقه، فقهه. ایشون سه چهار تا آیه رو اینجا میارن که من جلسه قبل اینا رو مفصل توضیح دادم. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. یه موقعی هست شما یمین از این قسمایی مثل اون قسمایی که توضیح دادیم، قسم بی خوده، یا اینکه همین قسم هم که میخواید واقعا اراده جدی ندارید، ولی اگر انسان قسم عن جد خود و اراده جدی بر قسم داشت، دیگه نباید نقض قسم کنه و حتما کار رو انجام بدهد. ولا تنقضوا الایمان، قسمای خودتون رو نقض نکنید. نهی دیگه بعد توکیدها، بعد از اینکه مؤکدش کردید یعنی محکمش کردید، که در آیه بعدی این تفصیلش آمده، میگه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، قسمایی که لغو واقعا اراده جدی ندارید، از این قسمایی که شوخی و علکی انسان میخوره، خدا متعال به اینها شما رو مؤاخذه نمیکنه، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، او جایی که عهد و عزم بر انجام یک عملی دارید، یعنی عهد قلبی بستید، در اینجا خداوند متعال عکس میکنه و حتما باید عمل رو انجام بدید. باز آیه بعدی میفرماید ولا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اون قسمایی که عقد بستید محکمش کردید نسبت به اونها خداوند متعال شما رو مؤاخذه میکند. و در آیه شریفه 89 سوره مائده هم اونجا آمده وحفظو ایمانکم، که ادامه و آیه قبل تفسیرش من جلسه قبل خوندم و توضیح دادم. پس همین مقدار اکتفا میکنیم. کسانی که دوست داشتن تفصیل بحث رو ببینن جلسه قبل نوارش رو گوش کنن که مفصل 4-5 صفحه مطلبای بسیار خوب و مفید آیه ایروانی فرمودن. از اینجا دیگه وارد احکام قسم میشن. یکی از جایی که حذف کردن و به نظر من این حذف مخله همینجاست، حداقل باید یک صفحه اینها رو این سه قسم رو توضیح میدادن. بحث بعدی که خب حالا این قسم دسته سومی که ما توضیح دادیم که گفتیم این وفاء به یمین واجبه، میگن فرمایان ولا تنعقد الا اذا کانت بالله سبحانه، قسم حتما باید قسم به خداوند متعال باشد، من دون فرق بین ای یکون به لفظ الجلاله، فرق نمیکنه بالله بگی او به سایر اسمائه به رحمان به رحیم قسم بخوری، بل و به ترجمت ذالکه ایزن، همین ها رو قسم چیز بکنی، بگی به خدای رحمان، همین که خدا بگی ترجمه اللهه، یا بگی به رحمان به رعوف به رحیم، یا ترجمه فارسی به بخشنده قسم که این کار رو انجام میدم و منظور از بخشنده ذات حق متعال باشه، فرق نمیکنه پس لفظ جلاله باشه یا به سایر اسما باشه، بلکه ترجمه هم باشه اشکال نداره. میفرماین خب ولا تحرم الا اذا کانت بغیره سبحانه تعالی، حالا یک کسی به حضرت عباس قسم میخواد بخوره، میخواد به جون مادرش قسم بخوره، میخواد به حضرت رسول قسم بخوره، به امام حسین قسم بخوره، این حرام نیست قسم خوردن، ولی واجب الوفا هم نیست، یعنی اون قسمی که لازم الوفاه به ائمه علیهم السلام منعقد نمیشه، ولی یه اختلافیه که اصلا حق قسم خوردن به کس دیگری یا شیء دیگری داری یا نداری. میگه به جون مادر قسم بخور، میگه به جون مادرم فردا این کار رو انجام میدم. خب وقتی میگه به جون مادرم فردا این کار رو انجام میدم، یعنی داره ملزم میکنه بر خودش یک عملی رو، حالا نه او به جون مادرم انجام میدم مثل اون وعده ای که توضیح دادم دیگه، از اون قسمی که در مقام وعده و عرض کنم خدمت شما طلب و مناشده بیاد، اون دسته اول که در مقام اخبار، اخبار از آینده به خدا این کار رو انجام میدم، به جون مادرم فردا چکتو میارم، یه موقعی نه میخواد بر خودش واقعا الزام کنه، به جان مادرم این کار رو انجام میدم، اینجا دیگه در مقام اینه که این عمل رو بر خودش ملزم کنه، نه در مقابلی که خبر نسبت به آیندهش رو مؤکد کنه. خب اینجا اشکال نداره انسان به جان مادرش قسم بخوره، ولی منعقد نمیشه. حالا صیغه‌اش چیه فرق نمیکنه، فارسی عربی، ما تو فارسی با با فقط بیشتر به کار میبریم، میگیم به خدا، ولی عربا هم با واو و هم با با و هم با تا متعدی میکنن، والله بالله تالله ان افعل کذا، این کار رو انجام میدم، به خدا این کار رو انجام میدم، قسم به خدا این کار رو انجام میدم. اما مع التعلیق، حالا یه بحثی داریم که حالا امروز هم بحثش میکنیم مفصله، که آیا اگر آمدیم و دو جور داریم، یه موقع قسم رو به صورت مطلق میخوری، میگی که آقا به خدا من فردا کار، به خدا فردا میرم قضیه زیارت امام حسین علیه السلام، به خدا فردا میرم زیارت امام رضا علیه السلام، به خدا فردا 10 تا بسته درست میکنم به بین فقرا تقسیم میکنم، به خدا من تا یک ماه هر روز صبح 1000 تومان صدقه میدم. یه موقعی نه، میای چه کارش میکنی؟ مثل بعضی از حالتهای نظریه، یعنی میای معلقش میکنی بر حصول یک شیئی، به خدا اگر بچم مریضیش خوب بشه 1,000,000 تومان به فلانجا کمک میکنم، به خدا اگر مسافرم برگرده، به خدا اگر این مریضم از اتاق عمل زنده بیرون بیاد، من فلان کار رو انجام میدم. اینجا دیگه واضح لزوم وفایش معلق بر اینه که اون امر مقدری که قسم رو برش تقدیر کردی در خارج محقق بشه. و مع التعلیق، اگر آمدی تعلیق کردی، پس اما مع التعلیق علی حصول شیء که توضیح دادم او بدونهی، و مع التعلیق لا یجب الوفا بها الا مع حصول المعلق علی، و امر رو که تعلیق کردی و باید اینجا حاصل بشه. خب حالا یه سوال، انسان به وسیله نیت عملش محقق میشه یا به وسیله نیت محقق نمیشه؟ میفرمایند ولا تنعقد الا اذا کانت، ببخشید، و ولا تنعقد به نیه من دون تلفظ بذلک. یک لحظه عذرخواهی میکنه. خب پس ولا تنعقد به نیه من دون تلفظ بذلک، اگر به وسیله زبان گفته نشه به صرف این که یک امر قلبی باشه منعقد نمیشه. حواستون هم باشه مراد از عدم انعقاد یعنی که اون وجوب وفاء شرعی رو نداره. حالا تو بحث نذر هم میخونیم، اکثر این کسایی که اون مشهور قائلن که نذر صیغه خاص میخواد و اکثر کسایی که نذر میکنن اون نکات صیغه رو رعایت نمیکنن. در صیغه باید بگی برای خدا بر عهده من است، غالبا این رعایت نمیکنن که بگم برای خدا بر عهده من است، لله علیه ان این افعل کذا، اینو نمیگن. لذا آقایون میگن آقا مشهور میگن وجوب وفا نداره، حالا بعضی از متأخرین میفرماین نه وجوب وفا هم داره ولی مشهور میگن دیگه در این صورت وجوب وفا نداره. به این معنی که میاد میپرسه آقا من انجامش ندم، میگیم چرا انجامش بدی خوبه، ضرورتی نداره که حتما شما بخوای اون کار رو انجام بدی. پس بنابراین اینم یک نکته که گفتن لا تنعقد به نیه من دون تلفظ بذاله، اگه تلفظ نشه فایده نداره. نکته بعدیه که و یلزم فی متعلق الیمینه ان یکون راجحا، باید متعلق یمین دعوای برش که باید مرجوح نباشه. تو نظرم همین بحث هست که آیا مرجوح نباشه کافیه یا باید حتما یک رجحانی داشته باشه. یه عملی که نه هیچ رجحانی برای شما داره نه مرجوعه. یه موقعی کسی مریضه میگه آقا من این چیزی رو که برای بدنم ضرر داره رو نمیخورم، خب این راجحه برای شخصش یا راجحه برای عموم یا راجحه برای آخرتش، یعنی یک نفع دنیایی یا آخرتی به این بنده خدا میرسه. یه موقعی نه، یه کاری رو انجام میده که مرجوح نیست راجح هم نیست، مثل که میگه آقا من نذر میکنم دو لیوان آب بخورم، صبح به صبح یه لیوان آب بخورم، یه لیوان آب خوردن نه راجح برای بدنش نه مرجوح، این نذر منعقد میشه واجب الوفا هست یا نه؟ آقایون میفرمایند که باید حتما راجح باشه، بنابر ولو به حسب مصلحت شخصیش راجح باشه. لذا اگه یه چیزی رو نذر کردی بعدن از حالت راجحیت خارج شد و مرجوح شد دیگه واجب الوفا نیست. ولا تنعقد یمین، ببخشید، ولا یلزم فی متعلق الیمین ان یکون راجحا ولو به حسب المصلحت شخصیه، ضرورتی نداره راجح باشه، ولو به حسب مصلحت شخصیش هم لازم نیست راجح باشه، مصلحت شخصی حالف. فلو کان مرجوحا من البدایه، اگه از اول مرجوح بوده یا طبق تعریف ایشون رجحان نداشته، چون دو تا بحثه، یه موقع راجحه یه موقع مرجوحه، یه موقعی نه هیچ چیز نه خیری داره نه رفعی داره، حالا اینا جلوتر تفصیلشو میگیم خدمتتون. پس ولو کان مرجوحا فی البدایه، از ابتدا مرجوح باشه لم تنعقد، ولو صار کذالک بعد ذالک انحلت، نذر کرده بوده که مثلا بره فلان جا فلان کار رو انجام بده، الان توی ایام کرونا مثلا دارم میگم، نذر کرده بوده که یک مثلا عرض کنم خدمت شما نذری بپذیر توضیح بده، الان بیماری مصری آمده کرونا آمده، میفرماین که نخیر آقا اصلا خوب نیست شما غذای گرم پخش کنید. حضرت آقا میفرماین به دستورات بهمتونم همین کمیته بهداشت مثلا چیز کنید احترام بذارید و عمل کنید، اونا هم میگن آقا کلن امسال نظری گرم نپذید شما. البته شما نمیتونید، ضرورت نداره که بگید حالا خب گرم نمیپذیم پولشو مثلا تقسیم کنیم، نه، چون شما متعلقشی بودی که مثلا نظری گرم بپذید، میخواستی یه دیگ شله بزنی بین مردم تقسیم کنید، حالا نگاه میکنید میگن آقا غذای گرم توضیح نکنید میشود مرجوع، خب دیگه منعقد نمیشود و لازم هم نیست شما اون عمل رو انجام بدهید. بعد بحث بعدی که اگر آمد و یکی از مواردی که مثل قضیه سفر یا موارد دیگه ای که آمدن رضایت پدر و مادر رو در عمل بچه شرط کردن، اینجا هم از اون موارده، مثلا تو بعضی از اعمال مستحبی هم همینه، اگه بچه شما میخواد یک کار مستحبی انجام بده باید پدر و مادر راضی باشن. نماز شب میخوای بخونی، پدر و مادر باید راضی باشن. اگه نحیت بکنن اون مستحب رو نباید انجام میدی. ما یه مدرسه سال اول طلبگی بودیم، اونجا خیلی رسم بود که طلبه ها خیلی تعجب میکردن روزه مستحب میگرفتن. بعد یکی از اساتید ما گفتش که من وقتی میخواستم برم اون مدرسه، ابویم گفته بود به شرطی راضیم که اون مدرسه بری که تا وقتی تو اون مدرسه هستی روزه مستحب نگیری، وقتی از مدرسه اومدی روزه مستحب بگیری. مثلا امسال ما دخترمون کوچیکه 7 سالشه، از اول موضوع شروع کرد روزه رو همه گرفتن. خب من دیدم احساس خطر کردم، باشه ما اول گفتم روزات بس فقط درسته که من راضی باشم، من روز در میون راضی نیستم بیشتر روزه بگیرم. حالا بعد از اینقدر میامد التماس میکرد که بابا نمیشه حالا امروزم روزه بگیرم درست پیش سرم. میخوام بگم نهایتش اینه، یکی از مواردم همینه که اگر ابوین نهی والد رو، حالا نسبت به ولد، که اگر والد نهی بکنه به بچه که کار رو انجام نده، یمین ولد منعقد نمیشه. برای خودش قسم خود یه کار انجام بده، باباش میگه راضی نیستم و یه دیگه منعقد نمیشه. ولا تنعقد یمین الولد مع نهی والدهی، اگر پدر آمد نهی کرد از بچه، قسم بچه منعقد نمیشه و واجب الوفا نیست. و تنحل مع نهیه عنها بعد ذلک، حتی اگر گفت نذر کرد، اگر قبلش گفته بود نه این کار انجام ندی، ولی او که یمین بکنه یا قسم بخوره منعقد نمیشه. اگرم بابایی هیچی نگفت، نهش هم نکرد، منعقد شد، بعد دیدی بچهش تو مشقت داره میفته به خاطر عمل به این، دلش سوخ گفت بابام نکن، انجام ندی کار رو، خب او عمل منحل میشود. و هاکذا الحال به نسبه الی یمین زوجه مع نهی زوج. حالا این در اطلاقش هم باید بحث بشه، یه دوتا دیدگاه کلی وجود داره که او قصد کلن مثلا نسبت میگن زن از خونه بیرون نره. خب دو تا دیدگاه وجود داره، دیدگاه مشهوری که مطلقا مرد میتونه زن رو از بیرون رفتن منع کنه، دیدگاه بعضی هم اینه که نه، در صورتی میتونه منع بکنه که منافات با وظیفه تمکین همسر داره. حالا یه مردی نه، خودش الان بلند شده رفته یک ماه سفر، رفته سفر حج، بعد یک ماه سفر حج به زنش بگه راضی نیستم از خونه بری بیرون، نه تو که وقتی نیستی منافاتی با این که همسرت هم از خونه بره بیرون نداره، شما همچه حقی نداری که نهیش بکنی، که نظر بعضی اینه. اینم حالا باید ببینیم، اگر قسمیه که منافات داره، زن قسم خورده که من یک ماه تمام روزه بگیرم پشت سرم، خب این مرد یه ماه دیگه دست و پاش بسته میشه دیگه، گویایی که مثلا یه عادت یه ماه داشته باشه. در این صورت خب زن مرد میتونه بگه نه آقا روزتو باز کن، یا یک امر خیلی سنگینی رو روش فشار بیاره. خب اونها بله همین جوریه که میتونه بگه او رو میتونه نهیش بکنه، خب او هیچی دیگه مثلا میره. ولی یه مواردی هم هستش که نه، هیچ ربطی به همسرش هم نداره، مثل که مثلا زن نذر کرده روزی 1000 تا صلوات بفرسته، حالا داره کارش میکنه، آشپزیش میکنه، خب خوابیده به شوهرش هم هیچ ربطی نداره، 1000 تا صلواتش رو میفرسته، ذکرش رو زیر لب میگه، 1000 تا لا اله الا الله بگه، مشکل نداره. یا زنی بالاخره صبح تا شب که همسرش پیشش نیست نذر کرده که هر روز یه جزء قرآن بخونه، حالا وقتی همسرش نیست شب سحریه سر کار همسرش میشینه جزء قرآنش رو میخونه، اینکه شوهر بخواد نهیش بکنه. ولی مشهور ازش اون که اگر شوهر نهی بکنه زن رو از انجام این کار، و دیگه در این صورت چیزی نداره، دیگه لزوم امتثال نداره. اینم نکته بعدی. اما پس بنابراین اذا ولا تعوها کزل حال به نسبت یمین زوجه مع نهی زوج، که اگر زوج نهی بکنه یمین زوجه میگن منعقد نمیشه. حالا از کدام باید اطلاق روایت نگاه کنیم. و اذا حلف المکلف على صوم شهر، اگر شما آمدی و قسم خوردی که یک ماه روزه بگیری، حالا چی کار باید بکنی؟ یک ماه رو باید پشت سر هم بگیری یا میشه یک ماه رو مع فاصله روزه گرفت؟ آقای میگن این تابع قصدته، اگر قصد کردی که یک ماه رو پشت سر هم بگیری، خب هیچی، باید پشت سر هم بگیری. اگر قصد کردی نه، قصد نکردی از من یک ماه رو پشت سر هم بگیری، گفتی یک ماه یعنی 30 روز بگیرم، حالا چه پشت سر هم چه غیر پشت سر هم، میتونی اینجا فاصله بندازی. پس بنابراین اذا حلف المکلف على صوم شهر ففي جواز الفصل و لزوم الوصل يتبع قصده، تابع قصدشه، هر کار قصد کرده مطابق همو انجام میشه. اینم یه بحث دیگه. بحث بعدی یه که خب حالا اگر آمدی و شما حنس کردی، یعنی شکستی، مخالفت کردی با این قسم خودت، کی موجب کفاره؟ اگر شما ان عمدن این کار رو انجام بدی، این کفاره داره. ولی اگر نه فراموش کردی که همچه قسمی خوردی، بعدها یادت آمد که ای من قسم خورده بودم که روز جمعه غسل جمعه بکنم، برم زیارت نماز جمعه شرکت کنم یا برم زیارت امام رضا علیه السلام، روز شنبه که میشه اصلا میگه آخ مثلا یادم رفت. خب اینجا که از روی نسران و فراموشی بوده، اینجا دیگه لازم نیست شما کفاره بدی. یکیش اینه. یا نه مکره شدی، شما قسم خوردی که روزه بگیری، بعد برادر شما بلند شد اومد خونه، خواهر شما بلند شد اومد خونه، مجبور کرد مکره کرد شما رو که حتما باید روزه تو بشکنی، خب روزه رو شکستی. خب نه اینجا ولی چون اکراهی بوده به زور آمد چیزی تو قرار حلقه شما ریخ، این روزت شکسته میشه ولی دیگه لازم نیست بری قسم کفاره بدی. یا مستر شدی، آمدی گفتی آقا من یک ماه پشت سر همم روزه میگیرم، مادرت عرض کنم خدمت شما قلبش گرفت بردم بیمارستان، مستری الان که بری و به مادرت رسیدگی کنی، کسی دیگه هم نداری، شما تک فرزندی، خب هیچی باید بری سفر، روزت الان اینجا شکسته میشه. حالا یا ممکن حتی بعضیا بگن چون از قبل نیت کرده بودی نشه، ولی امور دیگه که ممکنه مثلا شما نیت کرده باشی نتونی بری انجامش بدی، مستر شدی بری به مادرت برسی، دیگه نمیتونی هر روز 40 روز پشت سر هم زیارت امام رضا تو بری، یا 40 روز پشت سر هم نذر کرده بودی یا قسم خورده بودی بری مسجد جمکران، 40 تا مثلا چهارشنبه پشت سر هم وسط شکسته میشه. این یکیش. بس بنابراین یا اگر نسیان باشه یا اکراه یا اصرار یا جهل باشه، اصلا مسئله رو نمیدونسته که وقتی قسم خورده باید بری حتما عمل رو انجام بده، اینجا هم اشکال نداره. والحنس الموجب للكفاره هو ما صدر عن عمد دون ما لو صدر عن نسيان او اكراه او اصرار او جهل. حالا بحث بعدیه که و من خالف عمدن، کسی که مخالفت عمدی انجام بده، یحنف ای شکسته از قسم خودش رو، و تجب علیه الکفاره باید کفاره بده، ولا یلزمه الوفا بعد ذلك. یک نکته که کفاره چقدره که بعد میگیم، ولی نکته که مهمیه اگه مخالفت کردی دیگه باید بری کفاره بدی دیگه، اون زمانش گذشت دیگه لازم نیستش که دوباره بری اون عمل رو انجام بدی. مثل که گفتی آقا جمعه رو نذر کردم که غسل جمعه بکنم برم حرم امام رضا علیه السلام، بعدش که جمعه انجام ندادی عمدن نرفتی جمعه بعد، دیگه لازم نیست شما بری اون رو انجام بدی. یه موقعی کلیه میگه آقا یک جمعه، خب یک جمعه که حنس نشده چون بالاخره وقت داره تا هر وقت رفتی رفتی، یه موقع کلی نذر نکردی گفتی این زمان، اون زمان که گذشت دیگه وفا در موردش معنی ندارد. حالا کفاره حنس یمین چیه؟ خب نه سایه قرآنه، یا یک بنده آزاد بکنی، یا 18 مسکین رو قضا بدی، یا 18 مسکین رو لباس بپوشانی، اگرم نتونستی 3 روز روزه پشت سر هم بگیری، اینم کفارشه. هازا تمام الکلام در این بحث، ولی مستندش ول مستند و فیزاله. خب اولش میفرماین این که شما آمدی گفتی یمین منعقد نمیشه زمانی که به غیر خداوند متعال باشه، اینجا روایت داریم و اما ان الیمین لا تنعقد اذا کانت متعلقتا به غیر الله سبحانه و تعالی فقط یستدل له به صحیحه محمد ابن مسلم است. میگه قلت لعبی جعفر علیه السلام، سوال کردم از قسمایی که خداوند متعال به یک سری از اشیاء عالم میخورن، مثل واللیل اذا یغشا یا والنجم اذا هدا، که اینها چجوری میشه؟ و لیل ازا یخشا و نجم ازا هوا، اینا چجوری که خداوند متعال به شب قسم میخوره، به ستاره ها قسم میخوره و ما اش به هزالک، این همه در قرآن قسم آمده دیگه که زیاد هم بدید، مثلا تو سوره های کوچیک جزء 3 قسم درش زیاد بکار میره. خب فقال، ایشون میفرماین که امام صادق علیه السلام به امام باقر علیه السلام فرمودن که خداوند متعال به هر کدام از مخلوقاتش بخواد میتونه قسم بخوره، ولی مخلوقات نمیتونن به مخلوقات قسم بخورن، فقط باید به خداوند متعال قسم بخورن، که ابتدا این روایت اطلاق داره، نهی میکنه و حرام میشمارد قسم خوردن به هر شخص یا کس دیگری را. و ما اشبه ذلک فقال علیه السلام، حضرت فرمودن ان لله عز وجل، خداوند متعال حق دارد، برای خداوند متعال این اختیار هست که ان یقسم من خلقه به ما شاء، خداوند متعال قسم بخوره عرض کنم از خلقش به هر کسی که خودش بخواد، و لیس لخلقه ان یقسم الا به، ولی بقیه حق ندارن که قسم بخورن مگر به خداوند متعال. و ما کان به مضمون ها روایت دیگه هم به این مضمون داریم، حیث تدل علی حرمت القسم به غیر الله سبحانه و من ثم علی صحته، برابر این موارد دیگه پس بنابراین اگر قسمم بخوری این قسم صحیح نیست. آی ایروانی اینجا وارد یه بحث مفصلی میشن تو کتاب بعدی که اینجا هضم میشه، بحث خوبی، من سریع خدمتتون عرض میکنم. میفرمان این استدلال در صورتی صحیحه که معارضی نداشته باشی که بگه به غیر خداوند متعالم میشه قسم خورد. ایشون به صحیحه علی ابن محذیه تمسک میکنن که میگه قرأت فی کتاب لعبی جعفر، یه نوشته از امام باقر دستم رسید که اون نوشته بود که نامه بود الی داوود ابن قاسم، حضرت در ذیلش گفتن انی قد جئت و حیاتک، قسم به زندگی تو من میام پیشت. خب این قسم به زندگی و حیات از خدمت شما داوود ابن قاسم که این که خداوند متعال نیست، حلف حضرت به حیات داوود، پس توی روایت آمده. پس چون اینجا معلوم میشه امام معصومن و کاری که انجام میدن حرام نیست، با او روایت معارض میشه که گفت نمیتواند قسم بخورد، پس بنابراین باید بگیم او رو حمله بر اکراه کنیم. ایشون آمدن بعد دو وجه دیگه لذا تمسک میکنن. یه روایتی از صحیحه سلیمان ابن خالد از امام صادقه، میگه در کتاب حضرت امیر علیه السلام آمده که یکی از انبیا به خداوند متعال شکایت کرد و گفت خدایا چگونه من قضاوت کنم بین مردم در حالی که نمیبینم و شهادتی هم ولم اشهد، ولی خودم شاهد نبودم که اینها حق با کیه، من چجوری این کار رو انجام بدم؟ فاوحى الله الیه، خداوند وحی کرد که احکم بینهم به کتابی، به کتاب من با اینا، اون کتابی که برات فرستادم، به این کتاب وحی چیز عرض کنم بینشون حکم کن. و اضف هم الاسمی فحلف هم به، اونا رو اضافه به اسم من کن و به اسم من قسمشون بده. و قال هذا لمن لم تقم له بینه، بعد امام فرمودن این ما رو برای کسی که بینه نداره، برای کسی که بینه انجام داشته باشه بینه بر قسم مقدمه. حالا این که فرض قضاییش چجوریه که بینه بر قسم مقدمه، فعلا این الان محل بحث ما نیست. فانه به قرینه ورودها فی مقام البیان، چون حضرت اینجا میخواستن در مقام بیان بودن و میخواستن توضیح بدن که، یعنی میخواستن بگن پیغمبرها چگونه قسم خوردن و راه و روش قسم خوردن چجوریه، اینجا داره میگه فاوحى الله الیه، عرض کنم خدمت شما، و عزف هم الاسمی، پس باید حتما اسم خداوند متعال باشه. پس بنابراین وقتی به خداوند متعال قسم باشه تأثیر نداره، باید حتما با خداوند، باید به حتما قسم اگر میخواییم بخوریم به خداوند متعال باشه. آی ایرانی میخوان از روایت الغای خصوصیت کنن، میگن روایت در باب قضاست و باب قضا و بقیه جاها فرق نمیکنه. من که هر چی فکر میکنم اصلا متوجه فرمایششون نمیشم که چگونه آدم بگه قسمی که آدم میخواد بخوره تو باب قضا با این همه تاکیدات که میخوای حق کسی رو بگیری، با اون قسمی که انسان میخواد برای خودش بخوره که یه کاری رو بر الزام بکنه بر عهده خودش، من که اصلا نمیتونم القای خصوصیت کنم. اصلا تو ابواب قضا اصلا عبارات شداد و قلاظی اومده، گفتن حق ندارید اونجا به خداوند متعال حق ندارید، یعنی به صفات رحمان نیت خداوند متعال طرف رو غضب ندید، به صفات عرض کنم خدمت شما جباریت خداوند متعال مثل الله الجبار القاهر اینها شما قسم بدید که خداوند اگر او عمل نکرد عذاب سری برش نازل بشه. لذا علال قاعده ای به درد نمیخوره. یه عده‌ای هم خواستن تمسک به اصل کنن، میفرماین که ما شک میکنیم که آیا یمین متعلقه به غیر الله سبحانه اثر برش مترتبه یا نه، استصحاب عدم وجوب و عدم کفاره میکنیم. ولی این حرف دیگه خوبیه که عرض کنم خدمت شما، شک میکنیم در موارد دیگه میشه این کار رو انجام داد یا نه، ولی خب میماند اون روایت صحیح علی ابن محذیه که حضرت گفتن اینی قد جئت و حیاتک، اونجا به نظر میرسه در موارد اونجا ما رو موردیه که حضرت دارن اخبار عن امر آینده میدن. اون جایی که میخوای اخبار کنی یا در مقام امر و اصرار از کسی چیزی میخوای بگیری، به هر کی دلت میخواد قسم بده، ولی به نظر میرسه اون قسمی که شما میخواهی برای این بخوری که عرض کنم یک کاری رو بر خودت ملزم کنی، بعید نیست حرفشون درست باشه که شک میکنیم در غیر خداوند متعال دلیلی نداریم که حتما صادر بشه یا ندشه، براءت جاری میکنیم با توجه به همین صحیحه محمد ابن مسلم هم که هست که لیس لخلقه ای یقسمو الا به، ما به این تمسک میکنیم و میگیم که ما حق قسم خوردن حداقل تو این مورد منعقد نمیشه. موارد دیگه چی؟ موارد دیگه به خاطر اون روایتی گفتیم به نظر میشه اشکالی نداره اصل قسم خوردن. خب این میماند قرض کردم دو تا روایت هم خصوصیت داره، اون روایت علی ابن محذیار که قد جئت و حیاته که اخبار عن امر آینده ما رو بحث ما نیست، اون روایت دوم که ما رو کتاب القضاء ما قضا رو خصوصیت میدیم، لذا اینجا بهترین دلیل ما تمسک به براءت. این هم تمام. ولی آمدیم گفتیم که خب این رو من توضیح دادم، پس این رو توضیح عبارت هم یه بار بخونم. اما ان الیمین لا تنعقد الا اذا كانت متعلقه بغير الله سبحانه فقد يستدل له بصحيحه محمد ابن مسلم که روایت خوندم، فقال ان الله ان لله ان يقسم روایت خوندم، و ما كان به مضمونها حيث تدل على حرمه القسم بغير الله سبحانه و من ثم على عدم صحته. اما انه لا فرق في الحلف، اما که گفتیم در بین قسم به خداوند متعال فرقی نمیکنه لفظ جلاله و سایر اسماءش. خب اینجا ما تیز داریم تو روایت‌های مختلف دلیل داریم که حضرت وقتی آمدن گفتن اطلاق داره، یکی همین که آیه ایمانی آوردن و لیس لخلقه ای یقسمو الا به، خلق حق ندارن قسم بخورن مگر به خداوند متعال، و این قسم مطلق داره چه به لفظ جلال الا به، یعنی به الله، چه به لفظ جلاله چه به لفظ غیر جلاله. درست شد؟ تو اون روایت دیگه هم که من خدمتتون خوندم اون هم اطلاق داره، حضرت فرمودن عذبهم الاسمی، الاسمی اهم از اینکه اسم جلاله باشه یا نباشه. درست شد؟ پس بنابراین اینجا روایت های متعدد داریم، دو تا دلیل داریم، یکی جای ایوان اینجا آوردن یکیش هم نیاوردن. بعد ممکنه کسی اشکال بکنه که یه موثقه سکونی از عرض کنم جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام میگه اذا قال الرجل اقسمت او حلفت فلیس بشه این حتی یقول اقسمت بالله او حلفت بالله. به این روایت خواستن تمسک کنن. روایت چی میگه؟ روایت میگه که وقتی کسی آمد گفت اقسمت او گفت حلفت، این به درد نمیخوره، باید دیگه اقسمت بالله. خواستن از روایت استفاده کنن که حتما باید لفظ الله در اینجا باشه. ایشون میفرماین که نخیر لازم نیست حتما لفظ الله باشه. چرا؟ چون روایت از حیث نوع نام خداوند متعال در مقام بیان نیست، روایت از حیث این که باید نام خدا بیاد یا نیاد در مقام بیانه. یعنی میخواستن بگن بدون لفظ الله یا یک اسم دیگری از اسامی ذات حق متعال منعقد نمیشود، با اقسمتوی خالی منعقد نمیشود، نه اینکه حتما باید به لفظ بالله باشد. چون روایت از این حیث در مقام بیان نیست نمیشه بهش اطلاق گرفت و بهش توسل کرد. یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، توی اطلاق گیری بارها آمدیم گفتیم اگر یه جایی شک کردی که روایت امام در مقام بیان هستن یا در مقام بیان نیستن، اصل بر اینه که امام در مقام بیان است. سیر عقلایی عامه در اطلاق لفظی اینه که متکلم در مقام بیانه، برخلاف اطلاق مقامی که تا حالا بارها توضیح دادیم، در اونجا باید مقام بیان خاص رو احراز کنی، مثل که در مقام بیان تمام اجزای صلاتن، در مقام بیان القای مطلب به عرفن، هر اطلاق مقامی که میخوای استفاده کنی باید مقام بیان خاصش رو احراز کنی. در اطلاق لفظی موقعی نه، میبینی امام علیه السلام این نکته ای رو گفتن، کلامی رو گفتن، شک میکنی اصلا اطلاق داشتن یا در مقام اجمال بودن. اصل اینه که امام در مقام اجمال نیستن، امام دارن مطلب رو مطلق بیان میکنن. ولی اینجا حواستون جمع باشه ها، یک نکته فنی دارم میگم که آقای ایوانه اینجا استفاده کردن. اگه یه جایی در یک دلیلی از حیث یک حکم امام علیه السلام در مقام بیان بودن، شک کردید از حیث احکام دیگه در مقام بیان هستن یا نیستن. یه مثال دیگه بزنم اینجا هم تطبیق کنم. آیه شریفه میگه و کلوم ما امسکن، یعنی این کلبای معلمه لسید، سگای تعلیم دیده، اگر رفتن حیوان رو شکار کردن شما میتونید بخورید. آیه در مقام چیه؟ آیه در مقام بیان موجبات ذبح و کیفیت ذبحه. پس سوال سریه که آیا خفه کردن حیوان توسط سگ شکاری جایگزین ذبح میشود یا نمیشود؟ خداوند تعالی میگه بله بخورید، یعنی جایگزین ذبح میشود. از این حیث در مقام بیان است. ولی سوال، شک داریم که آیا از حیث این که جای دهان سگ رو باید آب بکشیم یا آب نکشیدم در مقام بیان هست یا نه، یکی دیگه میگم به اطلاقش تمسک میکنیم، چون اگر قرار بود جای دهن سگ آب میکشید میگفتن فکلو مما امسک بعد تطهیر موضع فمه، بعد از اینکه موضع فم سگ رو تطهیر کردید بخورید. پس روایت اطلاق داره، پس جای دهن سگ رو نباید آب بکشیم، در صورتی که عرض میکنیم نه خیر، چون اینجا اگر ما یه قاعده عقلایی نداریم که متکلم وقتی یک دلیلی رو میگه در مقام بیان تمام احکام مرتبط با موضوعه، نه، وقتی در مقام بیان یک حکم مرتبط با موضوع باشه هر قیدی که او حکم داشته باید بگه، اطلاق این رو میگه. لذا اطلاق شک کردی در مقام بیان حکم یا اصل اجماله، میگه اصلی که در مقام بیانه، و بعد به اطلاق تمسک میکنه، میگه اگه قیدی بود میگفت، نگفت پس نیست. ولی نکته اگر اینه که یه جایی که از حیث یک حکم یقینا در مقام بیان شک کردیم، از حیث احکام دیگه هم در مقام بیان هست یا نیست، در اینجا روشنه که نمیشود تمسک کرد به کلو مما امسک. در مقام هم همینجوره، روایت قدر متیقن اینه که از حیث اینی که باید لفظ بیاد حتما یا با قسم خالی باید صفات و اسماء و نام خداوند متعال ذکر بشه یا نه فقط قسم خالی هم کافیه، از یک در مقام بیانه، حضرت گفتن اقسمتو او حلفتو کافی نیست، باید اقسمتو به یه اسمی بگی. ولی شک میکنیم آیا در مقام نوع اسم حتما لفظ جلاله باشه یا نه، در مقام بیانه یا امام به عنوان مثال بالله رو بیان کردن، میگیم نه معلوم نیست در مقام بیان این قید بودن، و چون اصلا نوع اسم مد نظرشون نبوده لفظ جلاله را آوردن. فا انهو یقال ان الموثقه فی صدد بیان ان کلمت اقسمتو او حلفتو لا تجزع وحدها مالم تن زم الیها زمیمه، تا زمانی که یک زمیمهی بهش منظم نشه، لا زمیمه بهش منظم نشه محقق نمیشه. اما ان تلک الزمیمه هل هی خصوص و لفظ الجلاله او اعم، اما اینکه خصوص لفظ جلاله هست یا اعمه، فلیست فی مقام البیان من ناحیته. آقای ایروانی که احراز کردن که در مقام بیان نیست، شما میگید نه از کجا احراز کردی در مقام بیان نیست، شاید در مقام بیان باشه. اون نکته ای که من تفصیلش عرض کردم که شکم بکنی بعد احراز کنی، چون قاعده عقلایی نداریم که متکلمین در مقام بیان تمام قیودن، نه دلیلی نداریم، در مقام بیان یک قید ممکنه باشن، در مقام بیان یک قید وقتی باشن نسبت به قید دیگه اگر شک کنیم نمیتوانیم اصرار کنیم و احراز بکنیم که حتما ائمه علیهم السلام در مقام بیان همه قیودن. خب آمدن گفت این توضیح. آ بحث بعدی که مطرح می شود اینه که آیا ترجمه مجزی یا مجزی نیست؟ خب ایشون می فرمایند وجه اجزای ترجمه واضحه، به همون اطلاق ادله‌ای که ما گفتیم، به ما گفت لا تنقضوا الایمان یا آخذکم به ما کسبت، چه می دونم، و یا آخذکم به ما عقدتم الایمان و احفظوا ایمانکم، این ادله‌ای که آمدن گفتن قسم همش اطلاق دارن. پس بنابراین این که ترجمه هم باشه، ترجمه هم صدق میکنه که اینجا یمینه به نام خداوند متعاله، این که خب به غیر الله سبحانه، این که آمدن گفت ولیس لخلقه ای یقسمو الا به، وقتی شما بگی به خدا، صدق میکنه که شما قسم به ذات حق متعال خوردی، صدق قسم به صدق میکنه، چون اسم و صفت خداوند متعال یکی، ترجمهش هم کافیه. بحث بعدی که ما بخوایم بگیم قسمی که متعلق به غیر خداوند متعال باشه، گفتیم منعقد نمیشه، به این معنی که واجب الوفا نیست، ولی کی گفته حرام نیست؟ این از کجا بگیم؟ اما انه لا تحرم الیمین المتعلقه به غیر سبحانهی که انبیاء و اوصیاء و غیر ذلک، مثل روایتی که ما گفتن و حیاتک، صحیحه علی ابن محزیار است، میگه قرأت فی کتاب لعبی جعفر الی داوود ابن قاسم، که من این رو قبل روایت خوندم، انی قد جئت و حیاتک فحیث و حلف علیه السلام به حیات داوود انه قد جاء، وقتی امام قسم میخورن به حیات داوود که آمده است، و لازم ذلک حمل و صحیحت محمد ابن مسلم المتقدمه علی الکراهه، محمد ابن اون روایت رو بعد حمل بر کراهت بکنیم، و به قطع نظر عن ذلک تکفین البراءه بعد قصور مقتضی تحریم. این هم تمام. پس اگر بالاخره وقتی مقتضی تحریم نداریم براعت جاری میکنیم. و ادله در مقام بیان چی بودن؟ ادله‌ای که قبل آمدن در مقام بیان این بودن که منعقد نمیشه، ولی در مقام بیان این که حرام است یا حرام نیست اینها نبودن. اما ان حالا این گفتیم لا تنعقد، این که گفتیم نسبت به منعقد نمیشود، فلل اصل بعد قصور فی المقتضی که هم توضیح شده. بحث بعدی اینه که اینم توضیح داشته باشید که بالا لا تحرم بود، الان لا تنعقد دیگه که توضیح دادم، منعقد نمیشه ولی حرام هم نیست، نسبت به حرمتش براعت جاری میکنیم، نسبت به وجوب وفایش هم براعت جاری میکنیم، نسبت به هر دو تا حکم براعت جاری میکنیم. نتیجهش این میشه که جایزه و وجوب وفا هم نداره. بحث بعدیه که صیغه یمین رو گفتن که همینه، یعنی به این ستایی که گفتن مشخص میشه، والله بالله تالله، خب میگن بر همشون قسم صدق میکنه. و اما ان صیغه الیمین ما تقدم فلان الحلف بالله سبحانه صادق فی کل ذلک، در همه موارد قسم به خدا صدق میشه. حالا آمدن گفتن که یه اطلاقی قائل شدن، گفتن چه تعلیق باشه چه تعلیق نباشه درسته، میگم به خاطر اینکه اطلاقات ادله داریم. اگرم قبلا توضیح دادیم تو بحث بقیه عقود و ایقاعات، اونایی که تعلیق رو باطل میدونن، ما دلیل فنی قبلا هم گفتیم برای بطلان تعلیق نداریم. تنها والعمده فی المقام، همونجور که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب بحث بیع میفرمایند، العمده هو الاجماع است. خب اجماع هم در مقام ما رو عقود شامل این بحثایی مثل این موارد، نذر و عهد و قسم، هیچ اجماعی در مقابلش نداریم. پس بنابراین اینجا دلیل بر نفع وجود نداره، به اطلاقات تمسک میکنیم و میگیم صحیحه و منعقد میشه. اما صحتها مع التعلیق و بدون هیچ تعلیق باشه چه نباشه صحیحه، فل اطلاق ادله وجوب الوفاء بالیمین لکلتا الحالتین، ادله وجوب وفاء بالیمین نسبت به هر دو فرض اطلاق دارد و هر دو تا فرض شامل میشه. و اجماعی هم که گفتیم که خرابه، عرض کنم خدمت شما، عدم صحت رو در بقیه جاها اثبات میکنه، در اینجا نیست. حالا آمدن گفتن که یمینی که معلق باشه واجب الوفا نیست تا زمانی که اون قیدش محقق نشه. و اما ان الیمین المعلق لا یجب الوفا بها قبل حصول المعلق علیه، فبه اعتبار ان الالتزام من الحالف یختص بذلک. اصلا از ابتدا شما فقط برای این فرض قسم خوردی، اراده کردی در فرضی که اتفاق میفته عمل رو انجام بدی. ما داریم ان العقود تابعه للقصود، خب ان الایقاعات هم تابعه قصود، این عبارت اهمه. اون چیزی که شما قصد کردی بر اساس همون محقق میشه. شما آمدی قصد کردی که و اگر بچه‌م خوب شد این کار رو انجام بدم، خب بر اساس اون محقق میشه. و این یه قاعده کلیه در بحث کتاب و نکاح توضیح دادم، اینی که مثلا بعضیا در روایاتی هم داریم که اگر شما آمدی و مفتابه هم در بعضی هست که اگر شما آمدی یه همسایه رو به عقد موقت خودت در آوردی، یه خانومی خودت یه بعد خودش رو به عقد موقت یک مردی در آورد، بعد یادش رفت زمان رو بگه، اینا بعضیا میگن دوره از ازدواج هم مضمونش هست که دیگه پس دیگه ازدواج ازدواج دائمی میشه. اینا پذیرشش خیلی سخته که یک کسی یه جایی یه اشتباهی بکنه بعد قرار باشه 50 سال 100 سال پای او اشتباه بمونه. نه، ان العقود تابعه للقصود دیگه در اینجا که به طریق اولاست. و اما عدم انعقاد الیمین و اما ان الیمین المعلق لا یجب الوفاء بها قبل حصول المعلق علی، فبه اعتبار ان الالتزام من الحالف یختص بذلک، آقای حالف فقط این فرض رو ملتزمه، وللتزام قبل حصول المعلق علی یجب الوفاء به، قبلش اصلا هیچ التزامی نیست تا براش واجب الوفا باشه. و اما عدم انعقاد الیمینه به مجرد نیت، اما این که به مجرد نیت منعقد نمی شود من دون تلفظ به صیغه، خب عرض کردیم که اگر نیت صرف باشه صدق عنوان قسم نمی کنه که واجب الوفا باشه، باید صدق عنوان قسم بکنه تا وجوب وفا داشته باشه. پس بنابراین اینم هست که بدون وجوب وفا اونجا اصلا صدق عنوان قسم نمیخوره. بعد اینم هست که دیگه روشنه چیزی نداره، ولی التزام قبل حصول المعلق علیه ببخشید فلعن بدون ذلك لا یسق عنوان الیمین لیجب الوفا به. یه بحث دیگه ای هست که یه بحث مفصلیه، حالا ابتداش مطرح بکنم جلسه بعد تفصیلاشو خدمتتون عرض بکنم، اونم اینه که آیا حتما باید در متعلق یمین رجحانی وجود داشته باشه؟ یه موقع رجحان الهیه که این رجحان خیلی روشنه، مثلا اینکه یک عمل مستحبی رو انجام بدی یا یک عمل واجبی رو شما نذر کنی که مثلا حتما ترکش نکنی، که در روایت هم داریم پیش شما همچی کارهایی رو میتونید بکنید، یعنی میتوانید یک عمل واجبی رو یا یک عمل حرامی رو با نذر دوباره مؤکد کنید. حالا یه اختلافی میشه، ولی مستحبات که میشه یک عمل راجع شرعی، مثل اینکه شما مستحب نماز شب بخونید، بیاید نماز شبی رو که مستحبه بر خودتون الزام بکنید، یا میخواد یک عمل مکروهی رو ترک بکنه به خاطر اینکه اون عمل تکروه. اینا موارد روشنه. یه موقعی هم نه، رجحان شرعی نداره ولی رجحان شخصی داره. در موارد رجحان شخصی هم به همین صورته، اگه یک عملی برای شما رجحان شخصی داشته باشه، اینجا هم صدق می کند که به مصلحت و به منفعت شماست. مثل این که عرض کردم یک کسی بیماری قلبی داره، با خودش نظم میکنه که روزی یک ساعت پیاده روی کنه، دکتر گفته باید پیاده روی کنی، یا مثلا میبینی یه بنده خدا به چیز مثلا مبتلاست، خدا نکرده به سیگار مبتلاست، خب نظر میکنه و دکترم گفته اگر سیگار بکشی عرض کنم برای بدن خیلی ضرر داره، یا خدا نکرده به یه امر دیگه ای مثلا وسواسه، یه اون وسواسای شدیدی که نمیتونه ترک بکنه، یه وسواسای شدیدی که حتما با قرص و دارو باید حل بشه، نه یه وسواس کمتری داره ولی اینجا میماند که این وسواسش رو برای که حل بکنه، یا زود عصبانی میشه نظر میکنه که آقا اگر عصبانی، یا قسم میخوره اگر عصبانی شدم هر سری فلان مبلغ رو بپردازم، میخواد به وسیله اینا. اینا خب رجحانای بعضیش ممکنه شرعی داشته باشه، بعضیش هم شخصی داشته باشه، ولی سوال سریه که اگر جای عمل برای شما رجحان نداشت، بدون رجحان هم نظر منعقد میشود یا نمیشود؟ وقتی این جلسه مون گذشت، انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.